الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين درباره فصل اول منهج سوم در اثبات وجود ذهنی فرمایشاتی رو که مرحوم صدر المتعلقین افاده فرمودن حقیقتا حائز اهمیت است. این فصل اول خود یک رساله است، یک کتاب است، مباحث مهمی رو در این فصل بیان کرده. چند نقطه عنوان اصول یا نقطه هایی که از فصل اول برداشت می شود، یعنی می شود این رو به صورت نقطه ها یا اصولی دستبندی کردیم و ما همون موقعی توفیق داشتیم خدمت اساتید بزرگوارمون، از جمله کارها و از جمله دفتری که در پیرامون علم داشتیم و مباحث اسفار رو در این موضوع دستبندی می‌کردیم، مورد چهارم مبحثی که بحثایی که درباره علم اسفار مطرح است، بحث وجود ذهنی، همین منهج سوم. چند نقطه‌ای که حالا به عرضتون میرسه عنایت بفرمایید در جمع‌بندیتون، جمع‌آوریتون بد نیست. نقطه اولی که بحث اثبات وجود ذهنی یا به تعبیر خیلی شریف دیگر ظهور ذهنی شعبه از شعب مباحث علم است، در رد کسانی است که می گفتند وجود ذهنی نداره، چون اینها نتوانستند حل کنند بحث رو به جهت اینکه علم رو اضافه گرفتند و اضافه از سوق نفس خارج است، محض نسبت انسان است به خارج. به نظر این آقایان که وجود ذهنی رو نتونستن بفهمند و قبول کنن، به نظر اینها اینطور نیست که حقیقتی در سوق نفس انسان تقرر داشته باشد تا بگوییم وجود ذهنی. لذا اولا باید دانست که انسان چه جوهری است و حصول صورت علمیه در نفس انسان به چه نحوه است، به نحوه حلول نیست. و باید دانست که می شود یک ماهیت اون معنای جنسی و فصلیش محفوظ باشد اما به لحاظ انواع وجودات متفاوت بوده باشد، که الان اون چه که در عالم شهادت مطلقه پیاده شدند که مسموع و محسوس ما هستند، اینها یدبر الامر من السماء الى الارض است، از مراتب عالی تنزل یافتند، از سمای اعیان ثابته و صور علمیه گرفته تا به عرض از سمای اعیان ثابته و صور علمیه گرفته تا به عرض عالم شهادت مطلقه که فرمود یدبر الامر من السماء الى الارض، ارض سمای اعیان ثابته، سمای صور علمیه تا به عرض عالم شهادت مطلقه. این همه سماوات را گذرانیدن تا رسیده به این مرتبه انزل مراتب، و در همه این مراحل یک شیء است، یک واقعیت است، و این مطلب قابل دقت است. باید اینها رو رصد کرد، اینها رو دنبال کرد. یک شیء، یک حقیقت، یدبر الامر من السماء الى الارض. در قوس صعود که اینکه در قوس نزول، یک حقیقت، یک واقعیت در تمام این مراتب، چه در امکان اشرف و چه در امکان اخص. تفره هم مطلقا محال است. نقطه دوم این که در معرفی نفس، نفس ناطقه انسانی مظهر صور علمیه است، ای موجد صور علمیه است، ایجاد کننده است، که به وسیله این قوا با عالم شهادت مطلقه در ابتدای امر ارتباط پیدا می کند و خودش مظهر است، ای موجد شیء خارجی را، یعنی یوجد و شیء خارجی را. وقتی درخت را در خارج در عالم شهادت مطلقه دید، صورتی از او را ایجاد می کند، یوجد و شیء خارج را، نفس اون را انشاء می کند، ایجاد می کند. این ایجاد یک وقت در بحث ایجاد و انشاء، یک وقت نفسی خیلی قوی نیست، انشاء که می کند در داخل مملکت خودش هست، همینقدر دیگه، توانایی و قوت اون را ندارد که در خارج از مملکت وجودی خودش چیزی را ایجاد بکند. این انشاء که در خیالش هست، در لوح وجودش هست، اون قدرت رو ندارد که بتواند اون صورت منشأ خود را در بیرون سوق ذات خود هم پیاده کند. این نفوس ضعیف که هنوز قدرت ندارند تصرف، بخواد بتونه تصرف در ماده کائنات بکند، تصرف در قلوب اشخاص بکند. این تصرف کردن یه امر مهمی است. قضیه رو نقل میکنن از بعضی جهات حائز اهمیت است. میگن جناب میر فندرسکی، خب مستعذری که من مسلمان متعلق این اساتید متعددی که داشتن اون مقداری که شناخته شدن، حالا اون اساتید عرفانی ایشون، اون بزرگی که ایشون در محضر او استخوان عرفانی خورد کرده، کیه هنوز کسی نفهمیدن، ولی حتما ایشان در عرفان استاد داشتن، پیر داشتن، بزرگ داشتن. ولی اساتید ایشون، مرحوم شیخ باقی، مرحوم میر داماد و میر فندرسکی، اینها اساتید ایشون بودن. جناب میر فندرسکی آدم خیلی عجیبی بودن، ایشون خیلی عجیب و غریب. نقل میکنن یک وقتی ایشون حضور پیدا کردن در جلسه درس مرحوم میر، و در اون جلسه ظاهرن اولا ناشناس بودن یا شناخته شده، تصرفی کردند و قوای مرحوم میر رو قبض کردند، به طوری که ایشون که بالای منبر نشسته بود تدریس میکرد، به همون نحو موند، دیگه نمیتونست روش حرکت بده. و ایشون رو بردند منزل و طوری که مثلا خشک شده بدن همینطور. حالا چقدرش نمیدونم زهران نقل کردن و چند روز یا چطور و ایشون خیلی در اذیت بود. حالا افرادی زهران بودن که فهمیدن این کار بنابرای میخوند رسیست، اومدن خدمتشون گفتن این سر پیغمبر داره اذیت میشه، این سید داره رنج میکشه. ایشون فرمود من در ایشان دیدم مثلا مقداری حالا اون مثلا شاید یک غرور که نمیشه در باره این بزرگان گفت، حالا یک جوری که ایشون من احساس کردم باید ایشون یه خود متوجه خودش باشه و عیب نداره من الان ایشون را آزاد میکنم و همون جا از دور ایشون را آزاد کردم. و این تصرف در دیگران، در ظاهر دیگران، در قلب دیگران که الا ماشاءالله، تصرف در قلوب اشخاص، اینایی که میتونن این قوت را دارن در قلب ها تصرف میکنن. و البته خب به اذن الله که در تمام ذرات نهفته است، چون قلب کسی دست کسی نیست، نظام اینجور نیست که بی صاحب باشه، همه اینو به اذن الله است، این تصرفات به اذن الله است. و الا اون کسی هم که با تصرف بکند این را می داند که این نظام صاحب دارد. در یه بحثی قبلا اشاره شد که برای اولیای الهی انبیا اظهار معجزه کار سختی است، کار سختی است از این جهت که این اولیای الهی در مراتب ولایتشون اظهار وجود کردن براشون سخته، ولو اینکه به اذن الله اینها بیشتر اون جنبه عبودیت براشون مهمه. لذا انبیا فقط در زمانی که ضرورت اقتضا بکند معجزه ایجاد میکنند، چون لفظ به این نرگفتی که معجزه ایجاد میکنند، معجزه میکنند یعنی ایجاد، انشاء، ابداع، مگر که به ضرورت. اینجور نیست که مثلا خدای نکرده به یک نبی که اینو هر وقت دلشون خواست همونطور که افراد عادی هر وقت هر چی دلشون خواد انجام میده، نه، این کار رو میتونن بکنن اما سخته براشون، اینا نمیخوان در نظام دست راست کنن و مگر ضرورت اقتضا بکند که اینها به اذن الله چنین کاری. غرض از افرادی که قوت بیشتری دارن اینا، یک وقت افرادی که حالا عرض کردیم ضعیف‌ها این کار رو نمیتونن بکنن، یک وقت هم افرادی که دست وسیع دارند و متخلق و اخلاق ربوبی شدند، انسان‌های کامل هستند، دارای نفس مکتفی هستند، اونها اینطوری هستند، یعنی یک قوتی دارند، چون روح مجرد است، مادی که نیست، مادی تماس میخواهد، مازاد میخواهد، به خلاف مجرد که زمان و مکان در او دخیل نیست، محیط بر زمان و مکان است. چون انسان مثال حق تعالی است که خداوند او را ذاتن و صفاتن و افعالن به صورت خود، به حقیقت خود، به وزان خود خلق کرده است. لذا خدایی را که دارای وحدت حقه حقیقی است، این انسان کامل را وحدت حقه ذلی است. این ذل بودی برای او نیست، همون نمود وحدت است. میبینید که کار خدایی میکنند این انسانها. این بیان عرشی صدرای شیرازی، صدرنشین صدره برهان و رضوان روزه عرفان، صدر المتعلین قدس الله نفسه و زکیه، این بود که در کتابم خوندیم، فرمود ان الله تعالی قد خلق النفس، این روشون نقل کردن، قد خلق النفس الانسانیت به حیث یکون لها اقتدار على ایجاد صور الاشیاء المجرده والمادیه لانها نفس من سنخ الملکوت و عالم القدرت و السطوه و الملکوتیون لهم اقتدار على ابداع صور العقلیت القائمت به ذواتها و تکوین صور کونیت القائمت بالمباد. این جمله ایشون جز کلمات قصار، جز نکته های عرشی اسفاره و معجزه از اینجا ظاهر می شود، چون معجزه وابسته است به تصرف نفس. این نفس ولی الله است که این تصرفات را می کند، این نحو انشاء می کند، اون شق القمرش، اون شق البحرش و این همه معجزات که از انبیا در هر عصر و مثلی ایجاد شده است و کرامت هایی که اولیای الهی دارند الا ماشاءالله. مستدری در اون جریان که وجود داره که سامن الحجج علی ابن مسرزا علیه السلام در یک سفری در زارن بیرون مدینه تشریف برده بودن، بعد در باقی در جایی چند لحظه استراحت میکردن، رهگذری عبور میکرد، دید آقا تنها تشریف داره، از فرصت استفاده کرد، گفت به این خدمتیشون آمدن خدمت حضرت. حضرت روی سنگی نشسته بودن، بعد عرض کرد آقا من وضع مالی خوب نیست، گرفتارم، حالا به تعبیر امروزی ها قرضامون بالا آمده، گرفتار شدیم، و یقینا آدم فعال و کاری بوده، ولی امام صادق علیه السلام به اون کسی که اومد خدمتش گفت آقا برام دعا کن وضع مالی خوب بشه، و من دعا نمی کنم، وضع مالی تو با فعالیت تو باید خوب بشه، نه با دعای من. از اینجا معلوم که این که اومد خدمت امام رضا علیه السلام خودش اهل فعالیت بود، کار بود، بالاخره انسان‌های کاسب بود، بعد مالشون اوضاع اینجوری میشه. بعد حضرت حالا عصای دستش بود، چوبی دستش بود، این چوب رو روی همون خاک باغچه اون بیابان، حالا اون آقا عرض کرد که بدن خوب نیست، کمک چیزی عنایتی بفرمایید. حضرت اون چوب رو همینطوری خورده زد به زمین خاک، بعد این چوب و نوک چوب اینجوری کرد، این خاک جمع شده بود، این آغازی که یه چیزی افتاد و بعد نگاه کرد که داره برق میزنه، بعد به حضرت نگاه کرده بهم خب برده دیگه، نگاه کرده دیگه یه همچین طلا، بعد برداشت و حضرت فرمود که کافی است، کفایت میکنه. عرض کرد که ما که هیچی برای هفت نسل دیگه منم اینقدر بست. خب حالا برای حضرت اون سنگ سیاس و سفید این زرد دیگه جز، ولی خب این کارها اینا که چشمندی نیست اینا، و در برای ائمه هدا علیهم السلام این تصرفاتی که اینا لازم بود میکردن دستشون باز بود. و حالا تازه مقام عالی اینها که نیست، نمیشه بگیم که امام معصوم کسیست که این کار کرد، نه، این کار شدیدن اونا میکردن. حالا اینجور نیست که این کار چیز مهمی باشه برای اونها. مثلا حالا درباره علما عرضم از این جهت کار اصلی اونها نمیشه بگیم امام کسیست که این کار مهم رو کرد، این از شاگردانشون برمی اومد، گاهی خودشون لازم بود انجام میدادن. مثلا نمیشه درباره علما فرض کنید گفتن که مرحوم آخوند صاحب کفایه، آخوند خراسانی رضوان الله علیه، زمان مرجعیتشون خب میدونید یه آخوند خراسانی که کسی که تو تمام مدت دیگه کفایه ایشون همه رو داره میکشه دیگه، داخل و خارج همش هم این کفایه هستی، ایشون علما اینجور بودن، مراجع اینجور بودن، حوزه ها اینجور بود، سالم بودن. وقتیشون متوجه شدن یکی از آقایان به طلبی، حالا به یه مناسبت طور متوجه شدن این آقای طلبه همسرشون وضع هم کرده، ایشون شب خودشون مقداری پول زمان مدنیتش، مقداری پول و چه شب و در منزل اون طلبه خودش بود، دست خودش بهشون داده بود. خب حالا نمیشونه بگیم که این کار خیلی مهم بهشونه، این کار دیگران هم میکنن اما ایشون اگه لازم باشه ایشون این کار انجام میدن. بله طلبه این گفت با یک آقای در چهره مرجعیتی تماس گرفت و بهشون گفت مشکلی برای پیش آمده و مشکل جدیست، اگر ممکنه شما یک مبلغی به ما از وجوهاتی که در خدمت شماست، حالا سهم ساداتی که خدمت شماست، به ما قرض بدید من مشکلم حل بشه بعد به شما بدم. خیلی سریع گفت ما اینجور برنامه ها بسی نداریم. گفتم ببخشید خب نکته بعد این که اگر نفس شناخته بشود توحید قوی گردد، اون سلطان حقایق من عرف نفسه فقط عرف ربه پیاده بشود، دیگر جای اشکال برای اثبات وجود ذهنی نیست و انسان میفهمد که واقع علم به صورت وجود ذهنی این یه شعبه ای از شعب علم و جواهر نوریه علمیه در انسان تحقق پیدا می کند و انسان به کسب معارفش اطلاع وجودی پیدا می کند، قوت و منه ملکوتی پیدا می کند و اتحاد عقل و عاقل و معقول، علم و عالم و معلوم، عمل و عامل و معمول پیدا می کند. اینها البته درس میخواهد، ورزش فکری میخواهد، حقایق را باید از سیر علمی صحب علمی به دست آورد، درس میخواهد، مبارزه میخواهد، اسرار میخواهد، اشارات میخواهد، خصوص میخواهد، اینها هم باشه و در کنارمون اون کارهای خودش هم باشه. درس را باید خوند، کار را باید کرد، زحمت را باید کشید، از اون طرف هم به ما گفتن ولا تكون كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم، انسان خودش رو فراموش نکنه و خودش رو فراموش نکنه، چون اگر خودمون رو فراموش کردیم دیگه این درس و بحث هم برای ما وزر و وبالی بیش نیست. خودمون رو اگر فراموش کنیم خیلی تبعاتی داره که خدای نکرده انسانی وقتی در تایی یک چای میفته که دیگه هیچ کاری نمیشه کرد. و حالا من درز میکنم میخواییم باور بکنیم میخواییم باور نکنیم، تا انسان که سنش خود جوانتره کاری کرد خیلی خوب، ولی بعدن خیلی مشکل میشه، سن که اومد بالا خیلی مشکل میشه، چون مزاج خیلی بهانه میگیره برای آدم. اگر این بهانه های مزاج شروع بشه بعد دیگه شیطان هم میاد کمک میکنه، نه الان حال نداریم، حوصله نداریم، سنشون سن اومده بالا دیگه کار نمیشه کرد، تا زمانی که آدم در این سنی نیست بتونه کار کنه و اون مواظبت کارم، حالا هی میگیم کار، آدم اگه اراده شو داشته باشه، انگیزه شو داشته باشه، چیز یک ذره به تعبیر بعضی از اساتید ما یک نوک قاشق چای خوری شکر تو کامش اومده باشه، فهمیده باشه، بعد دیگه بلی میکنه، بعد دیگه بلی یک قدم بر خویشتن نهوان نگر بر کوی دوست. خب نکته بعدی که باز در این بحثای شب قبل ظاهرن این که در یک تقسیم علم شی به شی سه جور است، در یک تقسیم یک وقت بین عالم و معلوم هیچ نوع مغایرتی نیست، فقط حیثیت ها فرق می کنند، مثل علم موجود مجرد قائم به ذات خودش، به ذات خودش از نفس و مفوقها که موجود مجرده. اینجا عالم و معلوم دو چیز نیست، مغایرتی بین عالم و معلوم نیست، فقط حیثیت ها فرق میکنه. یک وقت بین عالم و معلوم مغایرت است، مثل علم نفس به صور وصولی ارتسامی، اون که در خارج از خودش علم پیدا میکنه. یک وقت علم عالم است به فعل خودش. اینها ارتسامی نیست که صورت خارج اینجا منتقش رو بباشد بنابر اصطلاح آقایان مشرا در او، بلکه فعل خودش هست دیگه. اینجا عالم و معلوم دوتا هستن، مغایرت هست، منتها دیگه چیز خارج نیست نسبت به فعل خودشه. حال باید دید اعتراض این آقایون به وجود ذهنی به کدوم یک از این سه قسمه. این رو در نظر داشته باشید در اعتراضاتی که در بحث اصول وجود ذهنی پیش میاد، اینا اعتراضشون کدوم یکیش رو میخوام بگن این سه قسم از علم. نقطه دیگر این است که حال که دانسته شد نفس از ملکوتیون هست و اون قدرت و سطوت را دارد که هم موجودات مبدعه را ابداع کند و هم مانند مکونات تکوین بنماید و به وزان و مثال موجودات خارجی میتواند مظهر آنها باشد و یا حتی مظهر آنها بشود، و بلکه حرفی بالاتر از مظهر و مظهر مطرح است که انشاءالله در خصوص اون جوجه ها باید جستجو کرد. حرف فوق این حرف هاست، فوق حرف مظهر و مظهر است. انسان را علمی فوق این گونه علوم است و دستی فوق این گونه تصرفات است که با عقل بسیط، با صادر نخستین، با ذل الله اتصال و ارتباط و اتحاد، بلکه فناء وجودی پیدا می کند و اونگاه کلمات وجودیه نوریه نظام هستی می شوند از شؤون همین نفس متحد شده و فانی شده با اون ذل الله، با عقل بسیط، با صادر نخستین. ببینید حرف فوق مظهر است و مظهر است، نه این جان چنان اتحادی با متن نظام برقرار کرده. اون ذل الله که خزانه معارف است، اون عقل بسیط که مخزن همه چیز است، جان با او چنان اتحاد و اتصال و فنا پیدا می کند که تمام کلمات وجودیه نظام هستی می شود شؤون او. لذا وقتی این حرف حل بشه در فلسفه، اون گاه اون روایاتی که مرحوم قاضی سعید قمی رضوان الله در شهر اربعین از امیرالمومنین نقل کردن رو کسی دیگه اونجا احتیاج نداره، اونجا دیگه داد و فریاد نداره، اونجا می فهمه که امیرالمومنین علیه السلام اون کلمات عرشی او که خودش رو معرفی میکنه. خب اگر این حرفا حل نشه، اونجا افراد بی بضاعت میگن و مینویسن که خب این حرفا چیه، پس فرق تو با خدا چی شد؟ خدا کیست؟ نکنه این حرف مثلا این روایات رو عده‌ای از قالی ها جعل کرده باشن؟ خدایی نکرده. نه، اون فرمایش مرحوم حاجی حکیم سبزواری فرمود فهمیدن حرف هنر رد کردن که هنر نیست. یک انسان میرسد به جایی که در اتحاد و فنای وجودیش با اون رق منشور نظام هستی، تمام کلمات نظام هستی در جان او چنان، حالا لفظ نداریم، منقش می شود، درست نمی رسونه، مرتزم می شود، نمی رسونه، منور می شود، حالا هر لفظی بفرمایید شما، که تمام کلمات می شود شؤون وجودی او. لذا می فرماید که شق البر کار موسای کلیم بود، ولی عدت رو باید می فرماید من اون آب رو اونجا نگه داشتم، سد کردم، کشتی نور را من به سامان رساندم. و از اینجور که خودش رو معرفی میکنه در نظام، تازه وجود یعنی ذات قدسی علوی که یک ذره خودش را خواست معرفی کنه، طایفه قالی پدید آمدن. نمیشه چیندان این افکار اونقدر ضعیفه که اینا نتونستن خودش رو معرفی کنند و ذات مقدس علوی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، این حقیقتی است که اینجور خودش رو معرفی میکنه. بعد همین بزرگوار میفرماید انا عبد من عبید محمد صلوات الله و سلام علیه، که این اون که حقیقتی است که الان قضیه حقیقت ختمی است و این منظومه حقیقت ختمی است و اینا هر چه دارن از اوست. در خارج از خودشون، نه در عالم شهادت مطلقه. خب
الان
بله بله صورت عقلی، این که میگیم خارج از خودش، نه در خیال خودش. یک در خیال خودش صوری رو، اشکالی رو، اشکایی رو ایجاد میکنه، یک در خارج خودش. خارج از خودش اهم از تکوین یا ابداع. یک در خارج، در خارج از خودش در مکونات یک درختی رو در خارج ایجاد میکنه. خارج از خودش هست، تکوین هست، از مکونات هست، مربوط به عالم ناسوب شهادت مطلق هست. یک وقت وجود مثالی ابداع می کند. دیگه وجود مثالی که مربوط به اینجا که نیست، نظر درخت و شجر و عجر که نیست. یک وقت وجود عقلی ابداع می کند در عالم عقل. در همه جا صورت به معنای حقیقت، صورت واقعیتشه، یعنی واقعیتی عقلی ابداع می کند این انسان. فرشته ابداع می کند.
میشه نسبت به فرشته که وجودش قریب‌تر از نفس هست ابداع کنه؟
حالا این که ابداع می کنه چطوره، باید درباره اونجا حرف خیلی وسیع‌تر از این هاست که حالا الان خورده مجالش نیست و مقدمات دهی نشده، ممکنه رهزن پیش بیاد. حالا این فرشته هایی که همه ایجاد شده اند، آیا همه این فرشته ها که صادر اول که نیستند، اینا به دست اون صوادر اولی ایجاد شده اند؟ نه هست دیگه. اینا بله اونجا هم به یک معنی حالا تمثل است، ابداع باشه، ایجاد باشه. حالا اونجا فرمود فتمثل لنا، یعنی این لنا در بسیاری از این موارد آیات قرآن وقتی ضمیر متکلم مع الغیر میاره، غیر از مسائل خاص توحیدی، خب این قابل دقت دیگه، ضمیر متکلم مع الغیر میاره. انا انزلنا، این اناها، این ضمیر متکلم ها به خاطر اینکه نظام عالم در کارن. نازل، نازل البته اونجا عدد استادشون خیلی یعنی جالب فرمودن، عدد امام یک کلمه گفتند و کسی نفهمید و رد شد. خب این یک کلمه یعنی شیالا ما به این نقطه بررسی کنیم که این از عظمت روح انسان کامل است که فرشته نازل می شود. حالا الان شما رو بفرمایید این نزول به ایجاد او باشه و باشه و حرف هست. از قدیم ما رو فعلا خیلی شاید مجوز نداشته باشیم. هر وقتی برهان معلوم شد، انسان شناخته شد، خلیفت الله شناخته شد، امام شناخته شد، امام معصوم، حجت خدا، سفیر الهی، وقتی شناخته شد فرمود نزلونی عن ربوبیه، از مرتبه ربوبیه امام صادق علیه السلام، ما رو از ربوبیت پایین بیارید، در باره ما هر چه خواستید بگید، اینی هر چه خواستید بگید، عقلتون چیزی نمیرسه بگید. امام را باید شناخت، امام شناسی. میبینیم که دست به قلم میکنن، کتاب مینویسن، چاپ میکنن، وقتی که چاپ شد کنده و وحی منزل از دبزی، میگن تمام این روایاتی که مرحوم کلینی در باب حجت آوردن دو تا روایت بیشتر درست نیست، این دو تا یکی فرد مشکل داره، یکی دلالت. مرحوم کلینی ایشون فرماد من بحث حجت را در یک کتاب مستقل دیگری آوردم، اینجا یه مقداری به مناسبت یک دایرة المعارف بشود کافی آوردم. خب کتاب حجت کافی که بره کنار، مباحث امامت هم که بره کنار، ماییم و افکار بشری ما و گنجایش چیندان ما، امام رو بخوام بشناسیم با خودمون قیاس میکنیم، بعد هزار چون و چرا پیش بیاد، بریم تو دانشگاه بگیم، به مردم بگیم و این اوضای آشفت بازار. امام شناسی، خب حالا ببینید ما اگر تو همین روشی داریم میم جلو امام رو، خب این بزرگان یه چیز فهمیده بودن دیگه. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه بارها به عرض رسید، ایشون میگن وقتی مشهد مشرف میشد اولین دری که منسوب به آستان مقدس بود از همونجا میبوسید و میرفت. این از اینجا دیگه آستان قدس است. خب این چیزی میفهمیدن دیگه، یه چیزی از امام و بحث امام شناسی. خب اینا بارا براتون رسید، فلسفه، عرفان، هیچ یک از اینا جنبه کاشفیت، همه اینا طریقیت دارن که انسان رو برسونن به یه جایی. طریق هم اینا چی رو برسونن؟ این که انسان قرآن بفهمه، کلام معصوم بفهمه، انسان کامل رو بشناسه، امام رو بشناسه، امام معصوم رو بشناسیم و همینطور. لذا این جمله را داشته برمی کردیم که وقتی انسان رسید به اینجا، برای او بالاتر از مظهر و مظهر حرف است که با عقل بسیط، با صادر نخستین، با ذل الله اتصال و ارتباط و اتحاد، بلکه فنای وجودی پیدا می کند. اونگاه کلمات وجودی نوری یا کلمات وجودیه نوریه نظام هستی میشوند از شؤون او. این تعبیر رو زیاد شنیدید که امام معصوم جان جانان است. همونطوری که جان ما نسبت به بدن ما این تصرف را دارد، هر وقت به او دستور میده تصرف میکنه، امام معصوم جان جانهاست، یعنی تصرف او در جانها مثل تصرف ماست نسبت به جان ما، نسبت به بدن ما. از شؤون او. بنابراین هر نفسی برای خود عالمی است. به هر اندازه که با کلمات وجودیه نوریه هش پیدا کرده باشن، عالمشون متناسبه با همونها. نقطه دیگر این که خدای سبحان نفس انسانی رو از ملکوتیین آفرید و انسان ذاتن و صفاتن و افعالن مثال حق تعالی است، خداوند او را به صورت خود آفرید، نه صورت هندسی و شکل، یعنی اونچنان که خودش، همونطوری که خودش وحدت حقه حقیقیه دارد، این موجود را صاحب وحدت حقه ذلیه قرار داد. و باید اعتراف کرد که بحث وحدت اون که در ذهن ماست وحدت عددی است. چه بسا ما با یه تکلفی وحدت حقیقی رو حرفش رو میزنیم، اما ذهن ما پر از وحدت تا میگیم وحدت وحدت عددی است. در ادبیات فارسی واژه‌های یکتا، یگانه، اینها داریم، خیلی واژه‌های مناسبی است، ولی مفهوم اینها تو ذهن ما تازه میخواد بیاد که نفس دارای وحدت حقیقی است. این خیلی کار میخواد که انسان براش هضم بشه وحدت حقه حقیقی، نه وحدت عددی. این نفس یکی، اون نفس دیگری نه. این دو تا بحث الان در کنار هم ذهن رو آماده میکنه، این یه فایلی در ذهن انسان باز میکنه برای یک عالم جدید، یک افق جدید باید تو ذهن ما باز بشه که از اون طرف خداوند سبحان انسان را ذاتن و صفاتن و افعالن به مثال خود آفرید. خود دارای وحدت حقه حقیقی است و این موجود چون مثال اوست، او هم دارای وحدت حقه ذلی است. این وحدت حقه یعنی چی؟ تا زمانی که ذهن ما آشفته کثرات است، وحدت عددی رو معنی می‌کنه.
این وحدت حقه ذلی با تعدد
این تعدد و این کثرت همونطور که کثرت ملائکه رو شروع باید حل کرد، اونم هم نه، اگه اینجا حل بشه اونجا هم حله. اینجا اگر نفس انسانی بزن نفس و ما فوقای حرفا رو میزنیم دیگه، خب عالم ماده مساره کثرت، کثرت چیست؟ اما از اینجا که پدر آمدیم دیگه مجردات در اونجا کثرت معنا نداره، در مجردات یک و دو و سه وجود نداره. حالا اینکه این تعدد فرشتگان را، تعدد نفوس را، حالا این نفوس در ابتدا بر مبنای جسمانیت و حدوث بودن، خب حرف خود را آسانه، بعد در سیر نزولیشون، در سیر برزخیشون، اینهایی که کثیر بودند، مادی بودند، عددی بودند، وحدت عددی داشتند، اینها شدن مجرد و شدن واحد به وحدت حقیقی. این کار آسانی نیست، کتن گردن است. کتاب ها باید خون، خیلی از این مباحث دیگه چیزی نیست که آدم به راحتی بتونه به دست بیاره. این دیگه عرض میکنیم به دوستان که مقدمات رو و زود گذران و خوب گذران برای اینکه کار داریم، خب اینها باید حل میشه به نفره یا نه؟ اینا رو که باید کجا حل کنیم؟ و این هم یک نکته است. خب پس این که خداوند سبحان به صورت خود آفرید، دیگه صورت هندسی و شکلی که نیست، اون چنان که خودش وحدت حقه حقیقی دارد، این موجود را صاحب وحدت حقه ذلیه قرار داد. و همینطور که خودش اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون، به او هم، یعنی به این انسان که مثال اوست، به او هم مقام کن را داده است، او هم صاحب همت و اراده می شود. اینها مراتب دارد، در خودش ایجاد می کند، ابتداعا قوی می شود، در خارج از خودش ایجاد می کند، صاحب قدرتی می شود که تصرف در ماده کائنات بکنه، به خاطر اینکه این یک موجودی است مثال او، خلیفه او، جانشین او. اگر او اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، این انسان هم میرسد به همین مرتبه. و اینجا بحث خلافت لایقه پیش میاد، بحث حجت معنا پیدا میکنه که اینا حجت الله هستند. حجت الله یعنی چه؟ این که میگیم اینا حجت اللهند، فعل اینها، قول اینها، تقریر اینها برای ما حجت شرعی است، چون اینا حجت اللهند، یعنی چه؟ حجت الله کیست؟ حجت الله کسی است که اراده او تبلور اراده الهی است، یعنی او هیچ اراده‌ای ندارد که با اراده الهی منافات پیدا کنه. اصلا تبلور اراده الهی است. اراده حق که بخواد تحقق پیدا بکند به وسیله او تحقق پیدا میکنه، یعنی او تحقق اراده الهی است. از این جهت حجت میده. ببینید این بحثا تو اصول چقدر اصول رو رنگ میده. وقتی ما تو اصول میخوایم بحث حجیت رو بکنیم، اونجا این حجت جور معنا میشه. حجت یعنی چه؟ به چه جهت اینها فعلشون، قولشون، تقریرشون میگیم حجت شرعی است؟ برای اینکه اینا تبلور اراده الهیه، تحقق اراده الهی همینه. ما اگه بخوام خدا چی اراده کرده بفهمیم، یعنی که ببینیشون چی میگه، ایشون چی اراده کرده، این میشه حجت، این میشه خلیفه، این میشه مثال او. و مطلب دیگر این که علم جان را سعه وجودی میدهد، عمل او را اعتدال میبخشد، در صراط مستقیم بودن مسیر انسانی. میبینیم علم سعه وجودی میدهد و عمل اعتدال. علم او را شرح صدر میدهد، عمل او را اعتدال وجودی میدهد. بعد با این دوتا بالش که علم و عمل است به اوج حقایق سیر میکند و او را هم نهایت نیست. انسان را مقام فوق تجرد است، به این معنا که مقام او مقام لایقفی است، جایی نیست که بیستد و بگوید من دیگه ظرفیت ندارم. این برای انسان مطرح نیست. شما میبینید که به انزال دفعی در سر و حقیقت انسان کاملی این همه حقایق نظام هستی به صورت جمعی بر او نازل شده. انا انزلناه فی لیلة القدر، انزلناه به نوع دفعی. خب اون فی لیلة القدر ظرف این انزال چیه؟ شب قدره یا بنیه محمدی صلوات الله و سلام علیه؟ ظرف انزال بنیه حضرت دیگه، جان حضرت. این چه جانی شده که قرآن که اساره نظام خلقت است، قرآن که چکیده نظام هستی است، در جان یک انسان کامل معصوم، اونم به نوع دفعی. وجود ما را که امام مجتبی علیه السلام فرمود، خداوند سبحان وقتی دید قلب وجود ما را که پیغمبر حقیقت او وسیع ترین قلب عالم امکان است، لذا قرآن را به صورت دفعی بر او نازل کرد. و این حقیقت ختمی را باید در این زوایا دید و به صورت جمعی که از او تعبیر می شود به قرآن به نوع انزال دفعی، این همه حقایق که هر کلمش و آیتش را بطون و بطونش را تا بی نهایت بطون هست، که ما ابتدا هم فکر میکنیم که حروف مقطعه قرآن رمزه، بعد میبینیم که نه، تمام کلمات قرآن رمزه، تمام آیات قرآن رمزه و این واقعا رمزه. هرچه میبینید عروج پیدا میکند، هرچه اوج میگیرد، قلش ورای طیران این سیمرغ افکار اندیشه انسانی است. که تبارک حضرت فرمود ینهدر عن السیل ولا یرقا علی الطیر. همین یک کلمه کسی بفهمه کافیست دیگه. منتها انشاءالله توفیق پیدا بکنید یا کردید و بیشتر بکنید وقتی میرید نجف مشرف میشید کنار مرقد نورانی حضرت، اونجا این کلمه خیلی خودش رو نشون میده. حتی اون یه عظمتی است، اونجا آدم ای به این عظمت بیشتر پی میبره که خودش رو معرفی فرمون. ینهد رو علمسیل ولا یرقا علیته، که اون قله عظمت این انسان کامل ورای طیران این سیمرغ افکار و اندیشه انسانی است. حالا این یه مقدار نکته، حالا بعد از نکته هم هست که انشاءالله تو مباحث آینده. حالا رحیق هم یه بحثی بود آورده بودیم و امشب وقت گذشت، حالا مطالعه بفرمید و به مناسبت خاصی رو عرض میکنیم که انشاءالله فصل دوم. حالا این فصول پنجگانه، اگرچه فصول بعدی مباحث اعتراضات و سوال و جوابات اونجوری مطرح است، ولی مجموعاً بحث وجود ذهنی بحث خیلی مهم و شیرین است. الحمدلله خدا خدا خدا.